به نام ایزد متعال. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه پرسش و پاسخ تربیتی، از اینکه امروز هم در خدمتون هستیم. خدا رو بسیار بسیار شاکریم. امیدواریم که بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما بزرگواران تقدیم حضورتون بکنیم. در خدمت استاد دهنوی هستیم. سلام عرض میکنم استاد.
علیکم السلام.
ممنون از اینکه قدم رنجه فرمودید و تشریف آوردید. خواهش میکنم با گفتگویی رو با شنوندگان باز بفرمایید تا در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. ایشالا امیدوارم خداوند توفیق بده بتونیم بحث خوبی داشته باشیم
انشالله. اما شما گرامیان اگر خاطر شریفتون باشه، مباحثی رو که استاد دهنوی در قسمت اول برنامه و ابتدای برنامه داشتن دنبال میکردن در ارتباط با روش‌های تربیتی بود، 20 روش رو استاد فرمودند. قرار شد که روش‌های دیگه‌ای رو که باقی مونده در خدمت استاد باشیم تا مباحث ابتدایی بحث روش‌ها رو به پایان برسونن. در خدمتتون هستیم استاد و ادامه مباحث.
خواهش می‌کنم. من همینطور که قبلا هم عرض کرده بودم، بحث روش‌ها رو تقریبا با یک سیر منطقی ادامه دادیم و رسیدیم به آخرین روش که روش تنبیه بدنی بود و شاید 5-6 جلسه ابتدای جلسه من راجع به روش تنبیه بدنی نکاتی رو عرض کردم. در واقع روش های ما تمام شد با اون روش، اما 2-3 تا روش رو من جا انداخته بودم که اینا روش های خوبی هست.
بله.
عرض کردم که اینها رو ما عرض میکنیم و ایشالا این روش ها که تمام شد وارد مقوله دیگه ای خواهیم شد.
بله.
روش بعدی روش تداعی معانی هست. تداعی معانی به این معناست که ما یک آموزه رو، حالا یا آموزه دینی رو یا اخلاقی رو، با یک خاطره همراه کنیم، به گونه ای که هرگاه فرزند ما اون خاطره یادش اومد، اون آموزه یادش بیاد و هرگاه اون آموزه یادش اومد، اون خاطره براش تداعی بشه.
بله.
خب طبیعی است که این خاطره میتونه خوشایند باشه، میتونه ناخوشایند باشه. اگر خاطره ای که ما با آموزه دینی و اخلاقیمون همراه میکنیم ناخوشایند باشه، اثر بسیار منفی و بدی داره. اما اگر اون خاطره خاطره خوشایندی باشه، مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید پدری برای آموزه نماز راه‌های قبلی رو، اون شیوهایی که ما قبلا گفتیم، همه رو پیش برده و جواب نداده. حالا دیگه عصبانی شده، هرس خورده، کلافه شده، کنترل خودش رو از دست پدر میدند و همون لحظه‌ای که میخوان به فرزندشون بگن نماز بخون، دستشون رو میبرن بالا و شرق محکم میزنن تو گوشه فرزندشون. خب ببینید، آموزه یک آموزه دینی، یعنی آموزش نماز. آموزش نماز همراه شد با یه سیلی. این سیلی خاطره ناخوشاینده. از این به بعد هر وقت کسی فرزند این آقا رو سیلی بزنه، ناخودآگاه نماز براش تداعی میشه. چرا؟ چون نماز با سیلی همراه شده قبلا و هر کم از این به بعد از نماز چیزی بگه صورتش میسوزه. لذا ناخودآگاه دوست داره ابدا به نماز فکر نکنه. این خاطره بد. اما اگر خاطره خوشایند شد، اون لحظه‌ای که پدر میگن عزیزم نماز بخون، مثلا به او هدیه‌ای بدن، به او کادو بدن، او رو ببوسن، او رو نازش کنن، نوازشش کنن، قطعاً اون خاطره خوش هر وقت تکرار بشه از نماز یادش میاد. هر وقت کسی بگه نماز، اون خاطره خوش براش تداعی میشه و همین خودش یه انگیزه میشه برای اینکه بتونه به ارزش‌های دینی و اون به اصطلاح آموزه‌های دینی عمل کنه.
بله.
حالا این خاطره‌های ناخوشایند، حالا من این یه مثال بود که عرض کردم پدر سیلی میزنن و میگن نماز بخون. نه، ممکنه همیشه هم سیلی نباشه. یه وقتی سیلی و کتک باشه خاطر ناخوشایند، یه وقت ممکنه داد و فریاد باشه، اونم ناخوشاینده. یه وقت ممکنه خدای نخواسته بددهنی باشه، یه وقت ممکنه واقعا سیلی، کتک، بددهنی نباشه. همین تذکر رو پدر در جمع دوستانش به او بدن و دوستانش بفهمن که او نماز نمیخونه،
ببینید کار بدتر بشه اصلا.
ببینید همین دیگه، الان اون این لحظه خاطره ناخوشایند برای او میشه.
بله.
درسته پدر او رو کتکش نزدن، سیلی نزدن، بد و بیرا هم بهش نگفتن، ولی در جمع دوستانش گفتن فلانی نماز بخون، نماز چیز خوبیه، ببین رفیقاتو، ببین رفیقات از مسجد اومدن، آبروش میره. آبروریزی در جمع، گاهی میبینید زمانی پدر این آموزه رو مطرح میکنن که با همسر خودشون درگیر شدن، به همسر خودشون جسارتی کردن، الان از نظر روحی فرزندشون وضعیت خوبی نداره، مادرش تحت ستم قرار گرفته، آموزه دینی رو مطرح میکنن، یه خاطره ناخوشایند. گاهی در حال بیماریه، گاهی زمان افسردگیشه، گاهی اصلا غم و غصه داره، حالتش حالت نشاط و شادابی نیست. گاهی میبینید با دوستش درگیر شده، با معلمش درگیر شده، اصلا زمان تجدیدیشه. الان خبر آورده که من تجدید شدم، کارنامه رو داده، معلوم شده که الان تجدیدی آورده، الان زمان اون آموزه دینی نیست، چون الان وضعش، وضعیت روحیش، وضعیت خوبی نیست. اصلا گاهی پدر به جهت دیگه او رو الان محرومش کردن. فرض بفهمید اون از دستگاه کامپیوتر رایانه زیاد استفاده کرده، امروز همون روزیست که پدر او رو از رایانه محرومش کردن. اینجا باید خیلی دقت کنن، این زمان زمان الغای آموزه دینی نیست، اینا خاطرات بد. خوبه که ما با خاطرات خوشایند و خوب آموزه‌های دینیمون رو همراه کنیم. زمانی که هدیه میدید، اردوها زمانهای بسیار عالی و خوبی هستن، مورد توجه اولیای محترم مدرسه. زمانی که شما مسافرت میرید، بهترین زمان کودکان و نوجوانان هست، پارک، سینما، یا وقتی تو مدرسه بهش جایزه میده معلم، اونجا بهترین زمان یک تذکر اخلاقیه. جشن ها، مراسم شادی، رستوران، زمانی که پدر به همسر خودشون محبت کردن، الان یک وضعیت بسیار خوب و شادابی برای فرزندشون هست، اینجا زمان خوبیه. گاهی پدر مثلا زمینه فراهم شده، خودروی خریدن، منزلی خریدن، تبدیل به احسن کردن، خلاصه در مجموع خاطرات بسیار خوش. این یک نکته که خیلی مهمه. من عذر میخوام طولانی هم شد، یکی دوتا نکته دیگه عرض بکنم راجع به این روش. گاهی ما خود این، ببینید این که عرض کردم، همراهی آموزه دینی و اخلاقی با خاطره خوش بود که بسیار مؤثره. گاهی ما یک رفتار عبادی رو، یه حرکت دینی رو همراه میکنیم، مثلا رفتن به مسجد یا محفل دینی رو. من معتقد هستم که خوبه ما حتی اینجور حرکات رو هم، میخواییم فرزندمون رو ببریم به مسجد یا یه محفل دینی، خوبه با خاطرات خوش همراهش بکنیم. مثلا اون دوستاشو دوست داره، اون پسر همسایه رو دوست داره، چقدر خوبه مادر بزرگ بار، پدر بزرگ بار، شما که مسجد میرید، خب یه جوری هماهنگ کنید، با خانم همسایه برید که دختر خانم شما هم دختر همسایه رو که دوستشه ببینه، این براش جذاب میشه، هم فال هم تماشاست.
بله.
دیدار دوستان و نزدیکان، عزیزم، پسرم، دخترم، میریم مسجد، بعد از مسجد میریم خونه خالت.
بله.
ببینید اون خونه خاله رو دوست داره. این همراه کردن یک حرکت و رفتار دینی، یا تفریح و گردش، خرید یه شیء مطلوب، میریم مسجد، بعد از مسجد اون شلواری که دوست داشتی، اون چیزی که دوست داشتی برات میخرم. یا عرض کردم حتی گاهی واقعا اشکالی نداره ما مسجد بریم و بعد از مسجد هم هماهنگی کنیم، او رو پارک ببریم، سینما ببریم، رستوران اگر بنا هست وقتی بریم. اینها همه خاطرات خوشه. آخرین جمله که مورد توجه مادران عزیزی که نوزاد دارن، توجه داشته باشید که گاهی حقوق نوزادان ما با مسائل دینی تعارض میکنه، با رفتارهای دینی ما. او زیرش خیسه، شکمش گرسنه است، مشکلی داره، ناراحتی داره، شما مادر بزرگوار وای میسید به نماز الله اکبر، او چون اون لحظه حال خوشی نداره، نماز شما براش چیز خوبی
نیست،
جلوه نمیکنه. حتما سعی بفهمید زیرش خوش باشه، شکمش سیر باشه، حتی شما امکانات سرگرمی او رو فراهم بکنید و بعد به نماز بایستید. خیلی وقتا واقعا ما چاره‌ای نداریم که در این جور موقعیت، اگر احساس میکنیم فرزند ما موقعیت مناسبی نداره، مستحبات نمازمون رو اشکال نداره، بزنیم و به همون اصل واجباتش اکتفا بکنیم تا اثر نامطلوب و منفی بر فرزندمون نداشته باشه.
بله. تشکر میکنم از مباحث بسیار خوب و مطلوبی که ارائه میفرمایید. اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ قسمت دوم برنامه و پرسش های شما عزیزان، فقط یک مرتبه نشانی و شماره تلفن برنامه رو خدمتتون اعلام کنم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماره 0251 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست و قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 نشانی هست که میدونید از این طریق با ما مکاتبه داشته باشید. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی مباحث کودک و نوجوان. همکاران اگر اولین تلفن آماده است با هم میشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
ببخشید ما هم از استاد دهنویه میپرسیم که داداشم دستش خوب هست، باهوش هم هست، منتها سر امتحان و اینا خیلی هول میشه. سر کنکور مثلا خیلی خونده بود و اینا، منتها هول شده بود. رفتش هم خیلی بد شده اینا. ما سعی می‌کنیم که به دکتر باید مراجعه کنیم، به دکتر اعصاب باید مراجعه کنیم.
بله. زمین تشکر از این برادر عزیزمون. باز هم مبحث داغ کنکور استاد و مباحثی که حول و حوش این مسئله پیش میاد. من خواهش میکنم اگر که امکان داره برای عزت علی یه مقداری هم بسط و گسترش بفرمایید این مطلب رو برای شنوندگان، ما فکر کنم مفید باشه. در خدمتتون هستیم.
بله، سوال خیلی سوال به جایی بود و واقعا همینطور که عزت علی فرمود مسئله بسیار مهمی هست. ببینید خیلی از خانواده‌ها تلقیشون اینه وقتی فرزند نوجوانشون دچار استراب میشه در کنکور یا حالا صحنه‌های دیگه زندگی، این استراب‌ها اختصاصی به کنکور هم نداره، البته در کنکور بیشتر هست چون سرنوشت سازه، اما اونایی که دچار استراب میشن در ازدواجشون هم همین مشکل رو دارن. وقتی میخوان ازدواج هم بکنن واقعا استراب دارن، وقتی میخوان شغلی رو هم انتخاب کنن باز استراب دارن. حتی واقعا الان من مواردی دارم مراجعان عزیزی که فرزندار نمیشن استراب دارن، میترسن. ببینید این استرابی که بعد از 18 سال 19 سال حالا ایجاد شده در فرزند ما، خیلی از خانواده‌های عزیز تلقیشون اینه که این یه پدیده به اصطلاح ناگهانی است که ایجاد شده، در حالی که اینجوری نیست. مقطعی یعنی نه الان ایجاد شده، نه اینجوری نیست. من اگه اجازه بفرمایید اول این نکته رو عرض بکنم و بعد برم سراغ سوال این پسر عزیزم که در مورد برادرشون سوال فرموده بودن. ببینید این استرابی که الان ایجاد شده این پیشینه تاریخی داره، پیشینه داره، این ریشه در 18 سال گذشته داره. یعنی 18 سال من پدر مادر بزرگوار فرزند با فرزند درست برخورد نکردیم. ما تو زندگیمون تو این 17-18 سال زندگی او اشکال داشتیم که او الان اینجور دچار استرابه. درسته استراب رو همه بچه‌ها برای کنکور دارن، ولی شما ملاحظه بفرمایید درجه‌ایه، بعضیاشون خیلی زیاد، بعضیا کمتر، بعضیا کمتر. این دقیقا مربوط به همون پیشینه است که من عرض بکنم. من حالا اونایی که الان فرزندشون در این سن هستن و الان امسال میخوان کنکور بدن، خیلی خوب، این بحث خیلی براشون مفید نیست، ولی چه بسا فرزندان دیگه ای داشته باشن. 3 سال دیگه میخواد کنکور بده، 4 سال دیگه میخواد کنکور بده. عزیزان و بزرگوارایی که زوج جوان هستن، تازه ازدواج کردن، خداوند الان بهشون فرزند داده، یک راهی رو الان دارن آغاز میکنن، اونا دیگه این اشتباه رو نکنن، بدونن که این عوامل پیشین بسیار دخیله. من اجازه بفهمم چند تا عامل پیشین رو عرض بکنم که زوجهای جوان ایشالا توجه داشته باشن و بزرگواره که حالا فرزندشون 3 سال 4 سال 5 سال دیگه میخواد باز دوباره کنکور بدن، به اینها توجه داشته باشن و بعدم برم ایشالا سراغ اصل سوال. یکی از این عوامل پیشین شرایط زیستیه. در این سالهای گذشته شلوغی منزل، سر و صدای زیاد، بدونید برای فرزندان شما استراب ایجاد میکنه. بنابراین محیط خونه رو آرام کنید. تعداد فرزندان زیاد طبیعیه که یک فضای شلوغی رو ایجاد میکنه. سر و صدای بچه ها همینطور. 2، استراب والدین. میدونید استراب از والدین به فرزندان منتقل میشه. سروران گرامی اگر خودتون استراب دارید سعی کنید استرابتون رو از بین ببرید. عامل 3، واکنش های شدید والدین ره در مقابل مثلا بیماری فرزند، در مقابل کابوسی که اون میبینه. خانواده ها توجه ندارن که وقتی فرزندشون بیمار میشه به شدت دچار استراب میشن. فرزند وقتی استراب والدین رو میبینه استرابش بیشتر میشه، یه استراب مزمن تمام وجودش رو فرا میگیره، همیشه نگرانه که نکنه باز دوباره بیمار بشه و اگر بیمار بشه چه اتفاقی میفته، چون عکس العمل والدین رو دیده. لذا من توصیه میکنم در مقابل بیماری فرزندانتون آرامش خودتون رو حفظ کنید. گاهی فرزند کابوس دیده. خب ما قبلا اشاره کردیم که یه فرایند طبیعی در وجود کودک، بزرگسال هم همینجوره، در کودک هم هست، فرایندی کاملا طبیعی شکل میگیره به نام سیستم عصبی سمپاتیک. عرق میکنه، تپش قلب داره، رنگش میپره، حالت تهوع درش ایجاد میشه، حتی ممکنه ادرار کنه، لباسش رو خیس کنه، یا عامل شدید ترس ایجاد شده مثل کابوس وحشتناک. این ویژگی ها رو و وضعیت رو پدر و مادر میبینن. وقتی این وضعیت رو میبینن، روحیه خودشون از دست میدن، شدیداً دچار استراب میشن. فرزندشون این استراب رو میبینه، استرابش بیشتر میشه. و این استراب هایی هم که ایجاد میشه دیگه مقطعی نیست، اینا میمونه در وجود فرزند ما.
بله.
و بعد میبینید در جلسه کنکور خودش رو اینجوری نشون میده، زمان ازدواجش خودش رو نشون میده. عامل پیشین چهارم مراقبت بیش از حده. از بچه ها زیاد مراقبت نکنید. ببینید مراقبت باید متعادل باشه. این مراقبت های زیاد ما پیام داره که عزیزم دنیا جای ناامنیه و او رو دچار استرابش میکنیم. عامل پنجم اختلافات خانوادگیه. مادرها و پدرهای بزرگوار، اگر اختلافی دارید دست از اختلافات بردارید، اینا استراب میاره. عامل ششم سرزنش و تحقیر فرزندتونه. وقتی ما دائم فرزندمون رو سرزنش کنیم، سرکوف بهش بزنیم، اعتماد به نفس او رو ازش میگیریم. و وقتی فرزند ما اعتماد به نفس ازش سلب شد، دچار استراب میشه. طبیعیه. یکی از آثار سلب اعتماد به نفس و خودباوری فرزندان ما استرابه. عامل هفتمش فشار برای کامیابی کودک. به فرزندانتون برای کامیابی در زندگیش خیلی فشار نیارید. اجازه بدید بر اساس هوشبهرش، بر اساس توانمندیهاش زندگی کنه. عامل هشتمش تذکرهای پیاپی درباره آینده کودک. خانواده‌هایی که دائم درباره آیندهش بهش تذکر میدن که در آینده باید به جایی برسی، یا حتما میرسی، ایشالا تو دیگه حتما پزشک میشی، حتما مهندس میشی، حتما. اینا میبینید سالها بعد روز کنکور اثر میذاره. تذکرهای پیاپی درباره آینده کودک. عامل نهم توقع بیش از حد در درس. در حد توانش ازش توقع داشته باشید. این توقع زیادی استراب میاره. عامل دهم تأخیر در توبیخ. اگر یه وقت او اشکالی داشت، بدرفتاری داشت، توبیخ او رو به تأخیر نندازید. او رو اگر نیاز واقعا به توبیخ داره، همون موقع توبیخش کنید. این تأخیر در توبیخ استراب میاره. عامل یازدهم تحریک بیش از حد عواطفه. مادرها فهمیدن که وقتی عاطفه فرزندشون رو تحریک کنن، او به راه میاد، او باهاشون راه میاد، اون دست از بدرفتاریاش ور میداره و اینو خیلی زیاده روی میکنن در این کار. دائم عاطفه او رو تحریک میکنن به حدی که دیگه از حد تحریک میگذره. عاطفه فرزند جریحه دار میشه. این تحریک عواطف استراب میاره. دائم میگه الهی که دغمرگ بشم از دستم راحت شی. خب اون الهی دغمرگ بشم، این دنیای استراب در رو ایجاد میکنه. رو هر لحظه منتظر مادرش رو از دست بده. چه دنیایی از التهاب رو در وجود فرزندتون ایجاد میکنید. عامل بعدیش فشارهای اولیای مدرسه است. عامل دوازدهم جدن به اولیای محترم مدارس باید گفت اینقدر فشار نیارن به بچه ها در درسشون، روابط اجتماعیشون، اخلاقشون، نظمشون باید طبیعی باشه. عامل سیزدهم رسانه هاست. فیلم های وحشتناک، فیلم های عاطفی استراب میاره. به خانواده های عزیز ما توصیه میکنیم دقت داشته باشید. فرزندان شما در سنین مختلف هر فیلمی رو نباید ببینن. در سنین به ویژه پایین تر فیلم های عاطفی استراب میاره. عامل چهاردهم ضعف روحیه دینیه. مادرها و پدرهای بزرگوار، سعی بفهمید روحیه دینی فرزندتون رو تقویت کنید. هر قدر ایمان فرزند شما به خدای بزرگ بیشتر باشه، آرامشش بیشتره. بچه‌هایی که ضعف ایمان دارن استرابشون بیشتره. عامل 15 ضعف ارتباط فامیلیه. ارتباط فامیلیتون رو بیشتر کنید. پژوهش‌ها نشون میده، تجربه نشون میده بچه‌هایی که ارتباط فامیلی بیشتری دارن آرامترن. چرا؟ چون احساس پشتوانه میکنن. اون میگه اگر روزی بلایی سرم بیاد، اگر یه بدبختی دچار بدبختی بشم، مثلا اگه پدرم از دست بدم که این فکر خیلی استراب میاره، داییم هست، عموم هست، نزدیکانم هستن، من خیلی پشتوانه دارم. ارتباط فامیلیتون رو گسترده تر کنید. و آخرین عامل ضعف جسمیه. سعی بفهمید جسم فرزندتون رو تقویت کنید. ببینید این 16 عامل ربطی به امسال که این فرزند عزیزم سوال فرمودن در مورد برادرشون، یا خانواده‌های عزیز سوال میکنن در مورد فرزندانشون، ببینید مربوط به امسال نیست، اینا مربوط به سالهای گذشته بود. خب این خیلی مهمه. لذا من خطابم به زوجهای جوان بود که بزرگواران، شما از الان دقت بفهمید، این عوامل رو از بین ببرید. اما اصل سوال ایشون که فهمیدم برادر من در جلسه کنکور دچار استراب میشه، خب یه سری عوامل هم هستن که مربوط به همین امسال هستن. شاید واقعا این عواملی که میخوام عرض بکنم به خانواده های عزیز سال قبل نبوده. چرا؟ چون سال قبل سال سوم دبیرستان بوده ایشون، این زمینه ها و این عوامل نبوده، ولی از امسال که دیگه حالا پیش دانشگاهی رو مشغول هستن این عوامل ایجاد شده. ببینیم چی هست؟ عوامل ایجاد استرام که مربوط به سال کنکوره. یک، توقع زیادی. واقعا یکی از عواملی که جدا استراب ایجاد میکنه توقع زیادی. هی دائم میرن و میان، عزیز من دیگه زیر صده ها، رتبه زیر صد ها، بالاتر از صد من خیلی راضی نمیشم ها، او فدای پسرم بشم. ماشاءالله ماشاءالله چجوری داره میخونه، ایشالله دیگه یه نفر اول نشه دومیش دیگه حتمیه.
یه رقمی میخواد
ها، یه رقمیه دیگه، یه رقمیه. من عزیزم ببین، من انتظارم یه رقمیه، حالا دیگه با خیلی مثلا بخوام دیگه باهات راه بیام دیگه زیر صد، من دیگه بالای صد راضی نمیشم ها. دائما میان و میرن میگن تو موفق میشی، بهترین رتبه، بهترین دانشگاه، از الان دیگه بهترین رشته رو تو بهترین دانشگاه تهران برات آماده کردن. خب بزرگوارا، این استراب ایجاد میکنه، دقت داشته باشید. میدونید علتش هم چیه؟ شاید پدر و مادر هم میدونن که ایشون نفر اول نمیشه، میدونن ایشون احتمال رتبهش بشه 10,000. چی تو فکرشونه، چی تو ذهنشونه؟ میگن ما این کارو میکنیم تا انگیزه در او ایجاد کنیم. آیا راه تقویت انگیزه اینه؟ خب راه تقویت انگیزه این نیست، ما راههای خیلی بهتری داریم برای تقویت انگیزه، این فقط استراب میاره. یه جوری والدین برخورد میکنن که اصلاً به یه رتبه متعادل فکر نمیکنن. اصلاً تا حالا فکر نکردن به رتبه مثلا 5000 و 6000 و 10000 و 15000، اصلاً فکر نکردن، همیشه به همون رتبه. خب چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ روزی که این فرزند شما، این برادر شما میره سر جلسه کنکور میشینه، دختر شما میشینه، 5 تا سوال بلد نیست، مامان و بابا جلو چشش رژه میرن، هی با انگوش اشاره میکنن نفر اول ها، زیر صد ها، ذهن قفل میکنه. یه واقعیتیه. این یک عامل. چه کنیم؟ شما اینو براش جا بندازید. عزیزم ما همه مأمور به وظیفه ایم، ما مسئول نتیجه نیستیم. مهم اینه که شما به وظیفت عمل کنی. شما یه توانی داری، فداچم، شما به توانت عمل کن، به وظیفت هم در حد توانت کار کن. این برای ما ارزش داره. من مورد سراغ دارم در بین خانواده ها که روزی که میخواستن برن فرزندشون رو جلسه کنکور به منزل ببرن، دست گل گرفتن، رفتن تا رسیدن به فرزندشون گفتن ازم نگو چه کار کرد این دست گل، ما به خاطر زحماتت ازت تشکر میکنیم. نتیجه هرچی بوده باشه، هر کار کردی باشه، هرچی هم بشه عیب نداره، مهم نیست. این ببینید این ارزشه. چرا ما اینجوری برخورد میکنیم؟ عامل دوم ایجاد توقع در دیگرانه. چطور؟ خاله زنگ میزنن به منزل، با مادر این دختر خانم حرف میزنن، حال احوال میکنن، دختر خانم هم فرض بفهمید مریم خانم هم نشستن دارن گوش میدن دیگه، معلومه که خاله از مریم میپرسه، مامان میگن اوه آبجی نمیدونی داره چیکار میکنه این دیگه، اصلا شب و روز شده کنکور، آبجی باور کن من مطمئنم بهترین رشته قبول میشه، اون طفلکی هم اونجا گوش میده. گاهی خود این نوجوان تجربه نداره، توقع در دیگران ایجاد میکنه. ما این به والدین عزیز عرض میکنم، به بچه‌ها این رو برسونید، بهشون آموزش بدید که عزیزم از همون اول سال یه جوری برخورد نکن که دیگران اینجوری برداشت کنن که شما بکوب شب و روز داری میخونی. چرا؟ این در دیگران توقع ایجاد میکنه. سر جلسه کنکور 4 تا سوال بلد نیستی، همه قوم و خیشا، دایی، عمو، خاله، همه رژه میرن جلو چشت. چرا؟ چون شما توقع در او ایجاد کردید.
بله.
عامل سومش گفتگوی زیاد درباره کنکوره. اصلا امسال که میشه اون خانوادهایی که بچه کنکوری دارن و پیش دانشگاهی، نقل مجلسشون کنکوره. بابا همین حرف زدن زیادی هم استراب ایجاد میکنه، قضیه رو قلمبش میکنه، قضیه رو مهمش میکنه، کمتر حرف بزنید. عامل چهارم توجه زیاد به دانش پژوهه. سال قبل شاید 10 ساعت هم مطالعه میکرد، مامان یه لیوان شیر براش نمیبردن، معلوم نبود یه لیوان شیر ببرن، یه خسته نباشید معلوم نبود بهش بگن. امسال لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، شیر، میوه، شکلات، شیرینی. خب یعنی چی؟ بابا این استراب ایجاد میکنه، چرا این کارو میکنید شما؟ توجه زیادی به خورد و خوراکش، کلاس های متعدد، کتاب های متعدد. نمیخوام بگم برای فرزندتون کلاس کنکور نذارید، افراط نکنید، اون یه حدی داره. این کلاس های زیادی یعنی قضیه خیلی مهمه، استراب براش میاره. کتاب نمیگم براش نخرید، یه مقدار با تأمل یه کتابو بخرید، یه کتاب دیگه رو بگید از من، اگر بتون از دوستایی رفیقی کسی کتابخونه ای که او حس کنه خلاصه خیلی قضیه برای شما مهم نیست و بعد دچار استراب نشه. 5 خطای بزرگ متاسفانه بعضی از والدین، برخ کشیدن پذیرفته های سالهای قبل در بین نزدیکان. میاد و میره، دیدی سیمین ماشاءالله چه رشته خوبی قبول شد، دیدی پسر دایید چیکار کرد، ماشاءالله پسر عمو چه رتبه خوبی آورد، دیدی فلانی مجاز شد. به رخ کشیدن پذیرفته شدگان قبلی واقعا استراب ایجاد میکنه. عامل ششم فشارهای روحیه. من تقاضا میکنم بزرگواری که الان صدای منو میشنوید، هنوزم دیر نیست، اگر با همسر محترم درگیری دارید، من تقاضا میکنم آتش بس بدید، تقاضا میکنم آتش بس کنید، از بین ببرید، اصلا اختلاف چیز غلطی، اگرم نمیتونید اقلا به خاطر خدا این دو هفته رو با هم درگیری نداشته باشید، آشتی کنید با هم، با دانش‌پژوه درگیر نشید، با خواهر و برادرش درگیر نشید، فضا باید آروم باشه. عامل هفتم سرکوفته. حالا ببینید درست مقابل اون اولیه، علت اولی توقع زیادی بود، دائم رتبه 1 زیر 100، یه مقدار یه روز که ببینن یه مقدار شل شد، یه مقداری خب ان للقلوب اقبالا و ادبار، افکاری ممکنه این فرزندش ما 2 روز حال نداره، حالت ادبار قلبشه، شروع میکنن به سرکوف. ما رو بگو که چه فکرا داشتیم، اگه رتبه شماره موبایل نشد، خب بزرگوار، نه به اون یه رقمیه زیر 100، نه به این شماره موبایلت، آخه چقدر اثر میذاره، چقدر استراب ایجاد میکنه. 8 اشاره به مخارج کلاس ها. خانواده‌ای که بچه‌ها رو می‌ذارن کلاس، هی گوشه کنایه، چقدر خرج کردیم، چقدر شد هزینه خرج کلاسمون، مثلا 300,000 تومان ما امسال برای کلاسات خرج کردیم. خب این چی؟ استراب ایجاد میکنه، اون خودشو مدیون میدونه، اون میبینه اگر نتونه موفق بشه چجوری جواب مامانو بده، چجوری جواب بابا رو بده،
خصوصا خواهر برادر رو اگه کنایه بزنن
که اینقدر خرجش کردیم. آفرین، خصوصا اگه چاشنی قضیه هم خواهر و برادران باشه. عامل دهم گفتگو با دوستان مضطرب. من به بچه ها عرض میکنم، دختران خوبم، پسران خوبم، با برا بچه هایی که مضطربن حرف نزنید، بدونید استراب اونها به شما منتقل میشه، عیب نداره، دوستتونه، رفیقتونه، یه جورایی این یکی دو هفته رو ارتباط رو کم کنید، قطع کنید. 11 اندیشه های منفی. اینم چیزیه که برای بچه ها واقعا استراب میاره. چه اندیشه منفی؟ یه دفعه میشینه با خودش فکر میکنه که وای الان 2 هفته دیگه مونده به کنکور، 2 تا تستم میزنه بلد نیست، میگه من هیچی یادم نیست. سر جلسه کنکور 2 تا سوال رو نمیتونه بزنه، میگه من هیچی یادم نیست، روحیش رو از دست میده. اینجور جا بلافاصله با خودتون بگید نه، چرا هیچی یادم نیست، همه مطالب تو فایلای ذهنمه، آروم 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 آروم، من یه سوال الان دیدم، یه دور میرم، حالا با شیوهی که من احتمالاً عرض بکنم بعدن در توصیه‌هایی که دارم، حالا یه دور میرم، دور بعدی برمیگردم، شاید یادم بیاد، حتما یادم میاد، تو فایلای ذهنمه. من معتقدم راه‌های چالش با افکار منفی رو ما باید به بچه‌ها یاد بدیم، چون مخاطبان من خانواده‌های عزیز غالباً هستن. البته شنیدم گاهی نوجوان‌ها هم این برنامه ما رو گوش میدن، اگر خودشون گوش میدن خطابم به خودشون هست، اگر خانواده‌های عزیز یاد میشنون این شیوه رو بهشون یاد بدن که عزیزم هر وقت تو جلسه کنکور همین الان یه فکر منفی به ذهنت رسید، باهاش چالش کن، مقابله کن. چطور؟ ما راه داریم، 1 ذکر الهی، 1 استغفار، 1 لعنت بر شیطان، 1 زهرا، استغفر الله. خب چرا استغفار؟ چون یه فکر منفی بیاد وارد ذهنت بشه، شبهه حرمت هم واقعا شاید داشته باشه، چون زندگی تو همه رو به هم می‌ریزه و سرنوشتت رو عوض می‌کنه. خب جلوشو بگیر. ذکر الهی. الان اگر در حال مطالعه و دوره و مرور هستید، یه فکر منفی میاد، یه شیوه ما داریم خیلی شیوه خوبیه، نوشتن، من اسمشو گذاشتم، تا به ذهنت میاد که نکنه من نتونم تو کنکور موفق بشم، زود روی کاغذی بنویس قضیه کنکور، بذار کنار، بگو بعدن بهش فکر میکنم، حالا الان وقت درسمه، الان دارم بعدن بهش فکر میکنم. مطمئن باشید که بعدا هم بهش فکر نمی کنید. اگر هم خواستید بعدا بهش فکر بکنید، اقلا وسط مطالعتون نیست که الان روحیتون رو به هم بریزه و فکر هم بهش نمی کنید. راه سوم شمارش معکوسه. به بچه ها یاد بدید هر وقت فکر منفی وارد ذهنشون میشه از 100 شروع کنن معکوس بشمارن. 100 99 98 97 96 95 96 بیان، من بهشون قول میدم 20 23 4 شماره بشمارن فکر منفی برمیگرده. اگه موقع مطالعه فکر منفی میاد، شمارش و حروف یه جمله از همون کتابتون رو بشمرید، شروع کنید با همون نوک انگشتتون یا مداد خودکاریتون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 23 4 تا حرفو بشمرید اون فکر منفی برمیگرده. وقتی فکر منفی وارد ذهنتون میشه، یه بیت شعری رو که 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال قبل یادتون بوده، الان سالهاست نگفتید نخوندید، با خودتون فکر کنید اون شعر رو بخونید. در خرابات مقا نور خدا میبینم، چی بود مثل ادومش خدای چی بود؟ یه لحظه فکر میکنید تا یادتون بیاد فکر منفی برمیگرده. یه راه، آخرین راه، دو تا رقم رو میتونید با هم دیگه جمع کنید یا از هم تفریق کنید. اینها راههای چالش با افکار منفیه. من چند تا راه هم عرض میکنم که نوجوانان عزیز که میخوان کنکور بدن بتونن انشالله با استراب خودشون مقابله کنن. البته پاسو خیلی طولانی شد، انشالله که برمه. عزیزان شنونده ببخشن و تهیه کننده عزیز و حضرت عالی، ولی حتما حق میدید به من که واقعا بحث بله، بحث بسیار بله. مهمی هست. راه های مقابله با استراب
بله.
چه در کنکور چه همین الان. 1. ارتباط معنوی با خدا. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. خداوند قول داده با یاد خدا دلتون آروم میگیره. یاد خدا باعث افزایش و حرمت خود شما میشه عزیزان، و کسی که حرمت خودش بالا بره آرامش بیشتری خواهد داشت. 2. توکل به خدا. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، آیه قرآنه.
بله.
به خدا توکل کنید. امام علی علیه السلام فرمودن لیس لمتوکلن عناءٌ. آدمی که به خدا توکل میکنه استراب نداره. به خدا توکل کنید. بر اساس تست حرمت خود آقای کوپر اسمیت، 20-60% آرامش انسان به خاطر توکل به خداست. به خدا توکل کنید. 3. توسل به امامان معصوم علیهم السلام. 4. تلقین به نفس. همون شیوه تلقین به نفس آقای دکتر امیل گوئه که من قبلا مفصل توضیح دادم.
بله.
از اون شیوه استفاده کنید. به خودتون تلقین کنید. من اضطراب ندارم. من خیلی آرومم. من خیلی آرامش دارم. حتی تو جلسه کنکور واقعا جواب میده. ایجاد آرمیدگی، کشش عضلانی و تنفس عمیق که من قبلا اینا رو توضیح دادم، از این شیوه استفاده بکنید. من توصیه میکنم از میل کردن سیب و کاهو غافل نشید. سیب و کاهو مواد شیمیایی داره که کاملا آرام بخشه. شبها نیم ساعت قبل از خواب 1 لیوان شیر ولرم یا 1 فنجان دم کرده گیاهی، بهترین دم کرده برای این مسئله گلگاو زبونه، حتما ازش استفاده بفرمایید. آخرین نکته، چون سوال این عزیزم این بود که برادر من دچار استراب میشه، آیا به روانپزشک یا حالا متخصص اعصاب مراجعه بکنیم؟ منظورشون این بود که آیا مراجعه بکنیم که آرام بخش بدن. من توصیه میکنم شب و روز کنکور از آرام بخش استفاده نکنید. احتمال افت فشار داره، احتمال عدم سازگاری داره، ممکنه خواب آلوده کنه شما رو روز کنکور، یا برادر شما رو یا فرزندان شما رو، یا دچار لرزش دست بشن. اگر استراب برادر شما یا عزیزانی که صدای بنده رو میشنون، فرزند شما استرابشون واقعا شدیده و میبینید چاره ای ندارید که از آرام بخش استفاده کنید، حتما تقاضا میکنم همین روزا تجربه کنید.
بله.
حداقل 1 هفته قبلش تجربه کنید، ببینید آیا فرزند شما حساسیت داره نداره، آیا دچار مشکل میشه یا نمیشه.
تشکر میکنم استاد از پاسخ جامع و کاملتون، و میدونم شنوندگان محترم هم استفاده کافی و وافی رو برده باشن. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان که تا این لحظه با ما همراه بودید و برنامه رو دنبال کردید. اجازه بفرمایید فقط 1 مرتبه شماره تلفن برنامه رو خدمتتون اعلام کنم و بعد از خدمتتون مرخص بشیم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر مقدس قم 0251 شماره تلفنی است که میتونید سوالات تربیتی خودتون رو ویژه مباحث کودکان و نوجوانان با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد، به اتفاق همه همکارانم، صدابردار محترم برنامه، تهیه کننده عزیز و استاد دهنوی، با همه شما خداحافظی میکنیم. حق یار و نگهدار همه شما.
گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا ورق تازه ای از پن گشود است، گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا ورق تازه ای از پن گشود است، آینه زیبایی و دریای معانی است، آینه زیبایی و دریای معانی است، این حجله سبزی که خداوند گشود 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 است، گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا ورق تازه ای از پن گشود است، گل دفتر اسرار خداوند گشود است، صحرا ورق تازه ای از پن گشود است، گل دفتر اسرار.